امید به روزهای آینده را آموختم. خیلی ممنونیم از پیام‌های خوب شما. متشکریم آقای علی. هم این پیامم بخونم که بر راهپیمایی 22 بهمن تاکید کردن، گفتن شرکت میکنیم، وحدت خودمون رو نشون میدیم. انشاءالله دعا میکنیم که خداوند شر همه دشمنان رو از سر کشور ما مرتفع بکنه. ممنونیم آقای علی که برای ما پیام ارسال کردید. یه ساعت هم بگم خدمت شما شنونده عزیز، ساعت 10:30 دقیقه است. اینجا جشن ایران رادیو گفتگوست.
من اگر بخوام از باب نمونه مثال بزنم، مسئله کشاورزی رو مثال میزنم. متاسفانه بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینها. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، میتوانیم در امر اصلاح بذر خیلی مهمه در تولید محدود کشاورزی، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها میتوانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وریمون رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم. مجموع شرکت های دانش بنیان 4% همه شرکت های دانش بنیان 4% از این شرکت ها مربوط به بخش کشاورزی است که بخش کشاورزی این همه هم حائز اهمیتی که من اشاره کردم. مسئله کشاورزی مهمه، مسئله دامداری بسیار مهمه و کشور در محصولات پایه غذایی بایستی به امنیت کامل و به خودکفایی لازم حتما دست پیدا کنه. بایستی در مورد گندم، در مورد خوراک دام، ذرت، جو، امثال اینها و مواد اصلی تولید روغن، باید در زمینه همه اینها بایستی ما به خودکفایی برسیم. در مسئله کشاورزی، مسئله امنیت غذایی خیلی اهمیت. حالا اوضاع امروز دنیا رو نگاه کنید، گوشه دنیای جنگ اتفاق افتاده، مسئله امنیت غذایی برای همه دنیا مطرح شده. اینقدر مهمه مسئله. همیشه ما راجع به خودکفایی گندم، خودکفایی ذرت، خودکفایی نهادهای دامی تاکید می‌کردیم.
بله، همطور که مقام معظم رهبری هم در سخنانشون فرمودن، امنیت غذایی با رشد اقتصادی هماهنگ. امنیت غذایی خیلی اهمیت داره، یکی از عوامل اصلی تامین کننده سلامت فردی و اجتماعیه و ضامن توسعه و پیشرفت جامعه محسوب میشه و از چنان اهمیتی برخورداره که بانک جهانی و فاو هم هدف توسعه 2030 رو امنیت غذایی معرفی کرده. اما در برنامه امروزمون افتخار داریم که مهمان حضوری داشته باشیم، جناب آقای مهندس عاطف ممیزی، مدیر امور بودجه و برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، که قبول زحمت فرمودن، دعوت ما رو قبول کردن و به استودیو پخش ویژه برنامه جشن ایران رادیو گفتگو تشریف آوردن. آید مهندس سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. عیاد رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر سرکارعالی و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو، با تبریک ایام الله دهه فجر و عیاد شعبانی در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای مهندس ممیزی، در ابتدا فکر میکنم بد نباشه یک تعریف کوتاه و ساده برای شنونده های ما از امنیت غذایی بفرمایید.
ببینید، امنیت غذایی در حوزه بخش کشاورزی با پیشران هایی که در استان وجود داره، مفهومش تأمین و توزیع مناسب کالاهای بخش کشاورزی هست که با همت دوستان من در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و بهره برداران فهیم و ارزشمند ما در حوزه بخش کشاورزی تحقق پیدا میکنه. من اینجا یه نکته خدمتتون عرض کنم. سهم اراضی کشاورزی در استان تهران نسبت به کل کشور 1.35% از کل اراضی کشاورزی کشور رو ما در اختیار داریم، اما سهم تولیداتمون در کشور 5%.
اتفاقا من این سوال بعدی بود که می‌خواستم از خدمتتون بپرسم که جایگاه استان تهران، کلان شهر تهران، کلان استان تهران در تولید محصولات کشاورزی به امنیت غذایی کشورمون در چه رتبه‌ای قرار داره؟ بفرمایید.
عرض به خدمت شما عرض کردم ما در حوزه تولید محصولات کشاورزی رتبه پنجم رو، 5% از تولیدات کشاورزی رو به خودمون اختصاص دادیم. در تعدادی از محصولات حائز رتبه اول هستیم در کشور. در 8 محصول کشاورزی ما رتبه اول رو داریم. رتبه های دوم، سوم و تا هشتم در استان تهران وجود داره توی حوزه تولیدات کشاورزی. شاید
درست.
خیلی از شنوندگان ما استان تهران رو استان کشاورزی ندونن.
واقعا همینطور آقای مهندس ممیزی، تا صحبت از استان تهران میشه و تهران میشه، همه حالا ساختمان های مرتفع، آلودگی هوا، صدای بوق ماشینا و اصلا شاید تصور نکنن که در استان تهران چه حجم از کشاورزی داره انجام میشه و چقدر محصولات کشاورزی ارائه میشه و چه بسا حالا در حوزه دامداری و طیور و اینها هم فعال هستند بهره برداران و حالا کشاورزان ما. بیشتر از زبان شما بشنویم آقای مهندس.
خواهش میکنم. در استان تهران ما بالغ بر 50203 بهره بردار بخش کشاورزی داریم و نزدیک به 14603 واحد تولیدی که در زمینهای مختلف کشاورزی فعالیت میکنن.
بله.
سهم تولید استان تهران از کشور 6.9 میلیون تن انواع محصولات کشاورزیه و همطور که ابتدا عرضم گفتم 5% تولید بخش کشاورزی رو به خودشون اختصاص میدن و این سهم عمده‌ای در تأمین امنیت غذایی، اشتغال، کسب و کارهای مرتبط با بخش داشته و تهران رو مانند نگینی در عرصه کشاورزی میتونه به شنوندگان شما معرفی کنم.
بسیار عالی. خب در برنامه هفتم، اینطور که حالا ما در برنامه پیشین از کارشناسان شنیدیم، این گونه مطرح شده که قراره که اون موضوع رشد 8% که ما داشته باشیم در این برنامه با مشارکت مردم صورت بگیره. چقدر این مشارکت مردم دیده شده در برنامه هفتم آقای مهندس؟
ببینید، مستحضرید که با توجه به منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال، قطعا به جهت اینکه بخش کشاورزی بخش کاملا مردمیه، ما عمده بهره برداری بخش کشاورزیمون بخش خصوصی هستن و مالکیت اساسا در کشاورزی متعلق به بخش خصوصیه. بنابراین اگر ما عنصر مشارکت مردم رو از تمام برنامه‌هایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده و دوستان من همطور که عرض کردم در سازمان جهاد کشاورزی تدوین و تبیین کردن حضور نداشته باشند مردم، ما کاملا در این عرصه ناموفق خواهیم بود. ما در استان تهران پیشران‌های بسیار خوبی داریم، کشاورزان پیش رو داریم، شرکت‌های دانش‌بنیانی داریم که میتونند کمک بکنند به این که ما شاهد جهش تولید خوبی در استان تهران باشیم.
خیلی متشکرم از پاسخ شما آقای مهندس ممیزی. یکی از فکر میکنم مشکلات و معضلاتی که سازمان جهاد کشاورزی باهاش روبرو هست، حالا در استان تهران که شما متمرکز هستیم بتونیم راجعش صحبت بکنیم، مسئله خرده مالکی هست. اینکه ما برای تولید کالاهای اساسی از جمله مثلا گندم و جو به حالا زمینهای وسیع احتیاج داریم که در حال خرده مالکی خیلی درش تاثیرگذار نباشه و همه اینها با یک خرد جمعی یا یک تصمیم کلی بیان زیر نظر دولت و با یه هماهنگی خوبی بیان و یک محصول رو تولید بکنن. از اونجایی که قدیمی ها حالا بالاخره زمین های زیادی داشتن و اینها رو اومدن فروختن بین فرزندانشون، حالا تقسیم کردن، حالا هر فرزندی یه تصمیم گرفته، یکی میخواد کاربریش رو عوض بکنه، یکی میخواد حالا محصول دیگری بکاره یا اصلا هر تصمیم دیگه برای زمینش بگیره. با این مسئله خرده مالکی چگونه سازمان جهاد کشاورزی برخورد میکنه؟ برخوردی که البته هماهنگ بشه با کشاورزان که بیان و در یک مسیر و یک جهت قرار بگیرن، اون هم برای امنیت غذایی کشورمون.
بله، کاملا درست فرمایش کردید. ببینید، یکی از سیاستایی که الان وزارت جهاد کشاورزی پیش رو داره و در سند برنامه هفتم هم به اون پرداخته شده، افزایش بهره‌وری در اراضی کشاورزی است. این افزایش بهره‌وری یکی از روش‌هاش تجمیع اراضی هست. خب الان وزارت جهاد کشاورزی و دولت محترم تحصیلات خوبی در جهت بحث آبیاری تحت فشار و اجرای نظام‌های نوین آبیاری با رویکرد افزایش بهره‌وری در اراضی کشاورزی داشته. طبیعتاً اگر که اراضی ما تجمیع نشه، اجرای یک الگوی بهره‌برداری درستی نداشته باشه، تمام این سیاست‌ها دچار چالش میشه. به همین دلیل الان در وزارتخونه تدبیری اندیشیده شده که بتونن تسهیلات ویژه‌ای بدن به کشاورزایی که میان اراضیشون رو تجمیع میکنن و امکان اجرای پروژه‌های بزرگ رو فراهم میکنن، به گونه‌ای که ما بتونیم کیفیت منابعمون رو هم از آب و خاک در عرصه کشاورزی حفظ کنیم.
بله. و حالا اینطور که ما باز از همکاران شما شنیدیم، این که تسهیلات خیلی خوبی به زجاد کشاورزی و دولت بهشون میده، حتی حمایت میکنه در حوزه بذرها. حالا در خبرها بود که 119 رقم بذر اصلاح شده در اختیار حالا کشاورزان قرار گرفته، حالا کود. و یه مسئله دیگه هم هست، یه درگاهی ظاهرن هست که باید در اون ثبت نام بکنن، اگر که اون در اون درگاه ثبت نام نکنن ممکنه که حالا از گرفتن کود دولتی یا حالا بذر اینها محروم بشن. در مورد این درگاه اگر که ممکنه برای کشاورزان ما صحبت بفرمایید.
آرزو معذرتون که ما در وزارت جهاد کشاورزی سامانه‌ای داریم به نام سامانه پهنه بندی.
بله.
سامانه پهنه بندی اساس اطلاعات و آمار بخش کشاورزی رو شامل میشه و کشاورزا با مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی اطلاعاتشون رو هم از سطح زیر کشت، نوع کشت و روش‌های مبارزه با آفات، بیماری‌ها، همین ها توی این سامانه قابل رصد و پایشه و یکی از اهرم هایی هست که میتونیم برنامه الگوی کش رو در استان نظارت کنیم. این سامانه به سامانه توزیع مواد کودی هم لینکه، بنابراین با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی وزارتی کشاورز میتونه هر نوع خدماتی که توی حوزه کشاورزی مطالبه میکنه، هم از کود، مواردی از این دست رو با مراجعه به سامانه پهنه بندی که همطور که عرض کردم لینک به سامانه کودی هست، سامانه رصد و پایش کودی هست، دریافت کنه و مشکلی هم از این بابت وجود نداره.
بسیار عالی. آقای مهندس ممیزی، که از موضوعاتی که واقعا آسیب جدی وارد میکنه به امنیت غذایی کشورمون موضوع تغییر کاربری برخی از زمین ها هست. ما این تغییر کاربری رو محسوس‌تر و خیلی واضح‌تر در استانهای شمالی کشورمون میبینیم. بذار جهاد کشاورزی چگونه برخورد میکنه با این موضوع؟
ببینید، اساسی ترین راه رشد اقتصادی که ما در سند برنامه هفتم داریم و اون به اصطلاح شاخصی که در سند برنامه برای بخش کشاورزی رشد 5.5% رو به اصطلاح تعریف کردند، لازمش حفظ کاربری اراضی کشاورزی ماست.
بله.
خب عرض کردم ما سیاست‌های حمایتی رو توی وزارتخونه داریم، مثل همین اجرای روش‌های نوین آبیاری که سهم قابل توجهیش هم از طریق دولت تأمین اعتبار میشه. اینا همه کمک میکنه که فرایند تولید در بخش کشاورزی اقتصادی تر بشه، ولی یه جایی طبیعتاً ارزش زمین از تولید پیشی میگیره.
بله.
اونجا دیگه به هر حال باید از طریق نظام حاکمیتی و بحث قضایی که وجود داره با تغییر کاربری اراضی مبارزه بشه و این اقدام داره الان توی وزارت جهاد کشاورزی انجام میشه. اما سیاست اولیه وزارت خونه بردن کشاورز به این سمتی که بتونیم صرفه و صلاح اقتصادی رو توی بخش کشاورزی حفظ کنیم.
به طور قطع باید همین گونه باشه، به خصوص زمین‌های استان‌های شمالیمون که البته محصول برنج در برخی از استان‌ها کار میشه روش، ولی اون حجمی که در استان حالا گیلان و مازندران و گرگان هست به هر حال نباید از این زمین‌های کشاورزی کم بشه و تغییر کاربری پیدا بکنه. خیلی تشکر می‌کنم آقای مهندس. اگر که نکته‌ای باقی مانده ما خیلی کوتاه از شما بشنویم. متشکرم.
من تشکر میکنم به خاطر اینکه دعوت فرمودید، در خدمتتون بودیم. سیاست عمده وزارت جهاد کشاورزی تأمین امنیت غذایی و تأمین پایدار این امنیت هست و تمام تلاشایی که همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی و همکاران من در سازمان جهاد کشاورزی استان که همینجا با اجازهتون از تمام زحماتی که دوستان میکشند و من از نزدیک شاهدش هستم سپاسگزارم، اینه که بتونیم این امنیت رو به صورت پایدار حفظ کنیم و خدا نکرده خدشه‌ای به سفره غذایی مردم وارد نشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از حضور آقای مهندس هاتف ممیزی، مدیر امور بودجه و برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. به نکته بسیار ظریفی اشاره فرمودند که کشاورزی پایدار، بله کشاورزی پایدار هست که ما رو به امنیت غذایی نزدیک میکنه، و اگر که بتونیم از فناوری‌های روز هم استفاده بکنیم در راستای رسیدن به اون کشاورزی پایدار، که دیگه واقعا کار بزرگی انجام دادیم. همه دنیا داره میره به این سمت، از هوش مصنوعی استفاده میکنه، از فناوری‌های جدید استفاده میکنن، ما هم باید حتما بریم به این سمت و سو. متشکرم از توجه شما به این بخش از برنامه جشن ایران.
صفر و یک دنیای جدید رو میسازه، یک و هیچ دنیای هوش مصنوعی رو بهت باز میکنه بدون هیچ ترسی. هوشک توی صفر و یک دنیای جدید رو میسازه، یک و هیچ دنیای هوش مصنوعی رو بهت باز میکنه بدون هیچ ترسی.
به بخش یک و هیچ خوش اومدید، جایی که من میسم در کنار یه همراه، چی بگم، بگم باهوش یا ولش کن، در کنار هوشک هستم.
بگو باهوشترین، سریع‌ترین و جذابترین دستیار دنیا.
اوه اوه، جذابترین، همینو کم داشتیم. آقای جذاب، امروز میخوایم درباره یه دسته از هوش‌های مصنوعی حرف بزنیم که کمکمون میکنن تو کارهای روزمره سریع‌تر و بهتر عمل کنیم.
دقیقاً، هوش‌هایی که بهره‌وری رو بالا می‌برند و مدیریت کارها رو راحت‌تر می‌کنند.
آفرین.
اصلا خود من که بدون من مثل اینترنت بدون وای‌فای میشه.
اینو خوب اومدی. اما حالا که حرف از مدیریت کارها شد، بذار چند تا هوش مصنوعی کار درست رو معرفی کنم.
البته منم هستم که نکات مهم رو اضافه کنم.
خب،
چون بدون من اسم این بخش رو باید بذارن هیچ.
آره بابا، تو یه پا رئیس مایی، خوبه؟ بریم سر اصل مطلب. امروز میخوایم دوتا از بهترین هوش‌های مصنوعی مدیریت کارها رو معرفی کنیم. یکی نوشن AI و یکی هم ریوایند AI.
آهان، یعنی همونی که آدمای تنبل میان ازش استفاده میکنن تا کارهاشون رو جمع و جور کنن.
ببین هوشک، تنبلی کجا بود؟ ماها همه سرمون شلوغه.
من هم باور کردم.
نوشن AI یه دستیار هوشمنده که توی یادداشت برداری، تنظیم برنامه‌ها و حتی نوشتن متن‌های اداری کمک می‌کنه. مثلا اگه بخوای یه گزارش کاری بنویسی، نوشن AI خودش خلاصه ها رو میکشه بیرون و یه متن مرتب تحویلت میده.
یعنی چی؟ من تمام عمر داشتم فکر میکردم که آدم ها خودشون این کارها رو میکنن، پس اون همه من خیلی سرم شلوغه چی بود؟
اون که هست، ولی این ابزارها کمک میکنن کارا سریعتر پیش بره. حالا بریم سراغ ریوایند AI.
اوه، این یکی که دیگه خود جاسوس بازیه.
چی میگی هوشک؟ ریوایند AI یه جور حافظه دیجیتال شخصیه. یعنی مثلا اگر توی جلسه ای باشی و حواست پرت باشه، این برنامه همه چیزو ذخیره میکنه و بعداً بهت خلاصه میده. انگار یه دکمه برگشت به گذشته برای مغزت داری.
خب پس یعنی برای آدمهایی که حافظشون کمه کاربردیه.
آفرین. حالا فکر کن توی جلسه مهم بودی. بعد یهو رئیس میگه که نظرت درباره فلان موضوع چیه و تو هیچی یادت نمیاد.
بعد تو با اعتماد به نفس گوشی رو در میاری، ریوایند AI رو باز میکنی و مثل یه آدم همه چیز دان جواب میدی.
دقیقاً. ولی یه نکته مهم داره. این برنامه از اطلاعات شخصی کاربرا استفاده میکنه، پس باید مراقب باشیم که چه چیزهایی رو ذخیره میکنیم.
نگران نباش، من که همه یه چیزو درباره تو میدونم. مثلا اون روز که داشتی دنبال رژیم غذایی میگشتی.
هوشک، من فقط یه تحقیق علمی کردم.
آره، دقیقاً همونطور که اون بار گفتی بریم باشگاه و بعدش رفتی بستنی خریدی.
ای بابا، تو چرا دست از سر من بر نمیداری؟
برای اینکه من یه هوش مصنوعی هستم و مأموریت دارم تو رو به آدم بهتری تبدیل کنم.
باشه، حالا به جای اینکه روی زندگی من تمرکز کنی، بهتره به شنونده ها بگیم که چطور میتونن از این هوش‌های مصنوعی استفاده کنن.
درسته، نوشن AI برای دانشجوها، نویسنده ها و کسانی که نیاز به مدیریت اطلاعات دارند عالیه.
خب،
ریوایند AI هم برای آدم‌های فراموشکار و شلوغ که باید اطلاعات مهم رو یه جا داشته باشند معجزه میکنه.
پس دوستان، اگه دلتون میخواد دستیاری داشته باشید که کمکتون کنه، این دوتا گزینه رو از دست ندید. و البته حواستون باشه که اینا جای فکر کردن شما رو نمیگیرن، فقط کمکتون میکنن بهتر فکر کنید.
و بهتر فراموش نکنید که من همیشه از همه هوش‌های مصنوعی بهترم.
تو هم که یه مسیری پیدا کردی که فقط خودتو معرفی کنی. دوستان عزیز، ممنونم که همراه ما بودید. روزتون خوش.
اینجا جشن ایران رادیو گفتگوست. متشکریم از همراهیتون با این برنامه. اما امروز جشن است و میلاد. آمده دنیا و جلوه جانان، حضرت سجاد در مه شعبان. بر همه عاشقان لطف بی حد رسید، در جهان مظهر ذات سرمد رسید. اما تلفن ها و پیام های زیبای شما در جشن ایران.
قرآن طبیعتا تو زندگی ما خیلی تاثیر میذاره. یکی از نکته که خیلی برای من مهمه و من انجامش میدم یکی به پدر مادره و واقعا اینه تو زندگیم تو همه حال دیدم. هر موقع پدر مادرم از خودم راضی نگه داشتم و اون هدفهایی که میخواستم من نتونستم برسم با دعاهای پدر مادرم رسیدم. خیلی ممنونم و متشکرم.
متشکریم از تماس شما. 0903-077-828 نوشتن که نیکی به والدین رو آموختم از قرآن و از این موضوع در زندگی برکت گرفتم. صف 916-7-8-69 متشکریم. گفتیم که در ایران، این کشور بزرگ و شهید پرور، با این مردم غیور، حواسمون به موضوع حق و ناس باشه. این رو من از قرآن آموختم.
با عرض سلام و تبریک عیاد شعبانیه، من از قرآن درس‌های بسیاری گرفتم. عدالت، بعد معرفت. من فاطمه یوسفی هستم از آمل.
خیلی متشکریم. و 0915-41-52 که نوشتن من از قرآن یاد گرفتم هر کس که برای روزی خانواده خود زحمت میکشد باید برایش احترام قائل بود و او را ستود. ممنونیم از همراهی امروزتون با جشن ایران رادیو گفتگو. متشکریم که از گوشه گوشه ایران کنار ما بودید. ایران سرزمین زیبایی ها با فرهنگی غنی که همیشه در دل ما جای ویژه‌ای داره. وطنم، ایرانم، دوستت دارم. خدا نگهدار.
امیر فین کاشان را و سردار شمالت را، زمستان ها که برفی می شود پیراهن الوان، می اندازم به دور گردنم کشمیر شارت را، شب از تو باز در آغوش پر مهر تو می خوابم، الهی که نبینم تا ابد رنج و ملالت رو، الهی که نبینم تا ابد رنج و ملالت رو.
لروسل آسیایی نام مرزون تماشایی، رها کن در خیلی فاس بیزوی شرالت را، تشتا هم دلگاه
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اوقاتتون به خیر باشه. باز هم ایام الله دهی مبارکه فجر رو به همه شما فجر آفرینان انقلاب اسلام ایران تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها شرکت در انتخابات موضوع اول جامعه ایران است. همزمان عدم شرکت در انتخابات موضوع اول رسانه‌های ضد انقلاب است.
تحریم انتخابات یا مشارکت در آن موضوعی که این روزها مورد بحث بسیاری از ایرانیان است.
آنها انبوهی از خبر، تحلیل و گزارش تهیه کردند که بگویند انتخابات بیفایده است.
این فریبکاری اونها رو مردم فهمیدن. آن چیزی که داریم دغدغه استمرار به نوعی نظام موجود هست.
بنابراین رژیم کاملا در یک بن‌بست در داخل کشور.
اما این بار صدای بلند تحریم انتخابات از داخل ایران به گوش می رسد.
خاطر نابرابری ها، بیکاری، فقر، رنگ، بیرنگ.
این نوع خبر پراکنی همیشه همراه با شگرت هایی است که مخاطب را قانع می کند که رأی ندهد. یکی از این شگرت ها اسارت مسلح است. در این شگرد ابزارهای مردم برای تغییر و بهتر کردن جامعه را از او می گیرند. در شگرد اسارت مسلح توانایی جامعه باید در محیطی زندانی شود تا خود جامعه به این نتیجه برسد که نمی تواند تغییر ایجاد کند. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می دهد.
اسارت مسلح یعنی چی؟ تصور کنید که شما در یک چهارچوب و در یک اتاقی هستید بسته و یه تعداد آدمی در این اتاق وجود دارن که همه مسلحن، اما در این حال که مسلح هستید، تکنیک دارید، تاکتیک دارید، اما این چهارچوب به شما اجازه خروج رو نمیده. حس اسیر بودن به لحاظ ذهنی خیلی جلوتر از فرایند اسارت فیزیکی تلقی میشه. خب رسانه‌های بیگانه چه کار میکنند؟ میان ذهن مخاطب رو نسبت به دو مسئله، مسئله وضع موجود و وضع مطلوب، میان و در واقع محدود و محصور میکنند. وضع موجود رو شروع میکنند به سیاه نشون دادن، بد نشون دادن و جلوی پرش ذهن برای امید به تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در آینده که مهمترین رکنش انتخاب کردن هست رو میبندن.
ذهن مخاطب باید به این نتیجه برسد که زندانی شرایطی است که به او تحمیل شده و سلاح او که حق رأی است دیگر نمیتواند برای او کاری بکند.
شما الان نگاه کنید، همه حرف از این میزنن که انتخاباته، ولی یک نفر از این کسایی که تو انتخابات میخواد شرکت بکنه نیومده یه حداقل برنامه‌ای رو ارائه بده که با این مشکلات چجوری میتونه برخورد بکنه.
اون دوگانه سازی که در 20 چند سال اخیر مردم رو به پای صندوق رأی میکشوند، از یک سو و از یک سو در جامعه بین المللی سعی میکرد که برای جمهوری اسلامی کسب وجهش بکنه، دیگه محلی از اعراب نداره. مردم دیگه به این دوگانه تن نمیدن، چون فکر نمیکنن که اصلاح طلب اصولگرا فرقی بکنن، فکر نمیکنن که تندرو و کندرو میانه رو فرقی بکنن.
تکنیک اسارت مسلح جامعه را ضعیف می کند و روحیه امید را از او می گیرد. هیچ چیز مثل اسارت نمی تواند حرکت و پویایی جامعه را از بین ببرد. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می دهد.
وضع مطلوب در آینده رو همین وضع موجود نابسامان به همه ریخته غیر قابل اعتماد